بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. مسئله مورد بحث، حکم بیع اوانی ذهب و فضه است. در نوع دوم که عنوانش این بود، چیزایی که تکسب به آنها حرام است به خاطر حرمت آنچه که قصد میشه از اونا، که مرحوم شیخ انصاری فرمود خود این بر چند قسم متصوره. قسم اولش آن بود که آن شی با شکل خاصی که دارد، با هیئت خاصی که دارد، مقصود از آن جز حرام چیز دیگری نیست و تحت این عنوان اموری را بحث کرد. یکی هیاکل عبادت مبتدعه بود که با اون هیئت و شکل خاصی که دارن قصد نمیشه از آنها جز حرام. دیگری آلات قمار بود که با اون شکل خاصی که دارن، با اون هیئت خاصی که برای آلات قمار هست، مقصود از اونها جز حرام چیز دیگری نیست. و سپس در بیع آلات ملاهی سخن گفته شد که تحت این عبارت از اونهاست آلات له، با اختلاف اصنافی که برای آلات له متصور است. از اون امور اوانی ذهب و فضه است، یعنی از اون چیزهایی که با شکل خاصی که دارن، با هیئت خاصی که براشون هست، جز حرام از اونها چیز دیگری قصد نمیشه. اوانی طلا و نقره، انا مفرد، جمع انا آنیه، و دیگر جمع انا اوان، که از اوان تعبیر کردن به جمع الجمع. و بحث ما تحت عنوان اوانی ذهب و فضه دنبال میشه که عرف چه چیز را انا میشمارد و مصداق انا به حساب میآورد. اون چیزی که ساخته شده، مهیا شده برای اکل و شرب، چیزایی رو که میسازن برای اینکه طعامشون رو داخل اون قرار بدن و محلی باشد برای خوردن غذا، یعنی غذا و طعام داخل آن قرار میگیرد، مثلا کاسه، ظروفی که ما از اونها استفاده میکنیم، یا چیزی که مهیا میشه، ساخته میشه برای شرب، مانند لیوان مثلا. ملاحظه میفرمایید نسبتی بین اوانی و ظروف. آقایون میفرمایند ظرف اعم از اناس. به خیلی چیزا ظرف گفته میشه که به اونها آنیه اطلاق نمیشه. مثلا مثل این که محل سرمدان رو، ظرف سرمدان، به اون ظرف گفته میشه، اما آیا او از مصادیق اوانیست یا نه؟ شاید عرف آن را از مصادیق اوانی نشمارد. بله، جامدادی مثلا، اونجایی که انسان مداد و خودکارش رو داخل اونجا قرار میده، اون شاید بهش ظرف گفته بشه، اما اینکه اطلاق بشه بر او آنیه و از مصداق اوانی باشد، اگر این معنا رو در مورد اوانی قبول کردیم که دایره معنای آنیه و اوانی دایره اش زیغ نسبت به دایره و وسعتی که معنای کلمه ظرف است، خیلی معطلش نشیم. اونچه که آماده شده، ساخته شده، معد للعقل و شرب هست، در عرف او آنیه گویند و جمعش بفرمایید اوان. حالا جمع آنیه اوان هست که بعضی اینطور آورده بودن، انا جمعش آنیه و جمع الجمعش اوان. خیلی خوب، بحث ما در بیع اوانی ذهب و فضه است. در ارتباط با این مطلب که بیع اینها صحیح است یا باطل، یا از جهت تکلیفی بیع اوانی ذهب و فضه حرام است تکلیفاً یا مباح است، این بحث ریشه در آن دارد، مبتنی بر آن هست که استفاده از این اوانی طلا و نقره را چگونه جایز بشماریم و آیا استفاده از اینها برای عقل و شرب جایز است ام لا، برای غیر از عقل و شرب چطور. یعنی در واقع این صحت بیع و حرمت بیع اوانی ذهب و فضه مبتنی بر اون مسئله است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در جواهر جلد 6 کتاب الطهاره صفحه 328 سخن این است: القول فی الآنیه ولا یجوز العقل و شور من آنیت من ذهب او فضت. ایشون فرمودند که عقل و شور در آنیه‌ای که از ذهب، طلا و فضه، نقره ساخته شده، اکل و شرب در آن جایز نیست. به چه دلیل این حرفو میزنن؟ اجماعا منا، این عبارت البته عبارت شرایع هست که شر و توضیح و تکمیل سخن رو صاحب جواهر انجام میدن. ادعای صاحب جواهر این است: اجماعا منا، این مطلب از منظر ما علمای امامیه اجماعی است، بلکه از هر نه که از ناحیه ما این مطلب اجماعی است و علمای امامیه بر آن اجماع دارند، هر کسی که نزد او علمی است این سخن رو قبول دارد که جایز نیست خوردن و آشامیدن در آنیه‌ای که از ذهب و فضه است. از آنیه‌ای که از ذهب و فضه ساخته شده خوردن و شرب حرامه، همه اینو قبول دارن، غیر از داوود که اون نظرش مثلا اگر بر جواز هست، غیر از ایشون بقیه نظرشون عدم جوازه. روی این حساب شرب و اکل از آنی ذهب و فضه ممنوعه و اجماعی از ماست محصلن و منقولن، هم اجماع محصل هست هم اجماع منقول، و اون اجماع منقولش هم از اعتبار بیشتری برخورداره. اجماع منقولی که به حد استفاضه رسیده، یعنی ناقل اجماع بیش از یک نفره، و بلکه شاید اجماع منقول در اینجا به حد تواتر رسیده باشد. مسئله است که مورد قبول همگان است، همگان از علما، اعم از شیعه و اهل سنت. همونطور که روایات متعددهی بر عدم جواز اکل و شرب از آنیه داریم، روایات متعدد از دو طرف هست، هم از طرف عامه هست هم از طرف خاصه. و این مسئله اون مسئله است که علمای اسلام عموماً بر آن نظر دادن و نظرشون عدم جواز، و علاوه بر این نصوص و روایات زیادی هم دلالت بر این مدعا دارد. مثلا در نبوی طبق آدرسی که ایشون ذکر میکنن، کنز الامال جلد 8 صفحه 16، بله، حدیث اینه که این روایت نبوی است، از طریق اهل سنت نقل شده که حضرتش فرمود لا تشربوا فی آنیت الذهب و الفضه، حضرت منع کرد از شرب در آنیه ذهب و فضه، در ظرف طلا، در ظرف نقره شرب نداشته باشید. لیوانی که میخوان در او آب بریزین و میل کنید، اون لیوان از طلا و نقره نباشد. و فرمود ولا تأکلوا فی صحافها فإنها لهم فی الدنیا و لکم فی الآخره، از اکل در صحاف آنی ذهب و فضه من فرمود، و در ذیلش چنین فرمود که این آشامیدن و خوردن در اوانی طلا، این برای کفار است در دنیا و برای شماست در آخرت. بله، یا تعبیری از روایتی که مرتضوی است به تعبیری این سخن میاره که کسی که شرب کند در آنیه ذهب و فضه، در شکم او نار جهنم و آتش جهنم قرار میگیرد. یا روایت دیگر که حالا به تعبیر جناب صاحب جواهر خبر صحیحه یا خبر حسنه، حالا فرق خبر صحیح و حسن هم رفقا استهزار دارن، خبر صحیح به اون خبری گوین که روات خبر تک تکشون رو که ملاحظه کنید امامی هستن و مورد توثیق قرار گرفتن، از جهت عقیده شیعه 12 امامی هن و به لحاظ وساقت مورد توثیق قرار گرفتن. چین که هر شیعه مورد وثوق نیست، شیعه هایی که دروغ میگفتن، تقوایی نداشتن، اخبار رو جور و جور نقل میکردن، کم نبودن. خبر صحیح اون خبریش که راویان شیعیان 12 امامی و مورد توثیق قرار گرفتن، یا بگو خبر حسنه. خبر حسن به خبری گویند که راوی مورد مدح واقع شده، مدحش کردن اما توثیق نشده. ملاحظه می‌فرمایید راوی شیعه است، مورد مدح واقع شده است، یک صفت خوبی براش گفتن، اما با اینکه توثیق شده باشد به طور خاص در نقل اخبار، نه چنین چیزی نیست. خوب، در خبر حسن یا خبر صحیح که این خبر رو از کتاب وسائل باب 66 از ابواب نجاسات حدیث 1 در اونجا روایت رو میارن. این روایت از طریق ما از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت فرمود لا تأکل فی آنیت من فضت ولا فی آنیت منفضه، که حالا از نقره باشه. این عبارت که نهی کرده باشه ما رو از اکل در آنیه ذهب و فضه در تعابیر حضرات معصومین علیهم السلام زیاده. یا روایت دیگری که باز نقل میکنه از امام باقر علیه السلام در خبر ابن مسلم وسائل الشیعه همون ابواب نجاسات حدیث 3-9، اونجا بفرمایید که به طور خاص نهی فرمود که از آنیه ذهب و از آنیه فضه. حالا او بررسی داره که مثلا چطوری این خبر رو ما صحتش رو ثابت کنیم، بحث رجالی که بفرمایید مورد توجهشون هست. تعبیر گوناگونی داریم از حضرات معصومین در مورد استفاده از ظرف طلا و ظرف نقره. حالا ظرف که میگیم ظرف للعکل، ظرف للشرب، ولا ظرف یک عنوان عامی است که خیلی جاها ظرف گفته میشه اما انا بهش اطلاق نمیشه. پس مطلب اول این شد که در مورد انا ذهب و فضه حکمی که برای آن ثابت است حرمت اکل و شور در اوانی ذهب و فضه، و این مطلب رو همه قبول دارن شیعه و سنی غیر از داوود طبق نقل صاحب جواهر. این یه مطلب. مطلب دوم این است که آیا غیر از اکل و شرب سایر انتفاعات از این اوانی ذهب و فضه جایز است یا اون انتفاعات دیگر، استفاده های دیگر، منافع دیگرش هم نیست، حق نداره از اونها انسان استفاده کنه؟ مثل اینکه مثلا این ظرف رو بخرن، این اناء طلا رو خریداری کنن برای اقتناء، برای نگه داشتن، یک جور بالاخره سرمایه ایست علی کل حال، ای رو خریداری کنن برای تزیین به عنوان یک چیز زینتی بخوان مورد استفاده قرار بدن، به عنوان یک شیء نفیسی که قیمت زیادی دارد آن را نگه دارن، ظرف طلا، ظرف نقره. یا بگو که استفاده از این طلا و نقره‌ای که در قالب خاصی ساخته شده
که عنوان ظرف بر استغنا میکنه نه عنوان عناد، جامدادی آقا از طلا باشد. بله، جا کفش شخص از نقره باشد. استفاده اینجوری که مثلا عنوان اکل و شرب درش نیست. در اینجا باز یک اختلافی است بین آقایون. بعضی از بزرگان انتفاع از این اناء ذهب و فضه را مطلقا جایز نمی شمارند، حتی برای غیر اکل و شرب گفتن انتفاع از اینها ممنوعه. بله، که بعضی ادعای اجماع هم دارن به این عنوان که جایز نیست اقتناء این اوانی، تزیین مجلس به وسیله این اوانی، و به طور عام که یک کلمه همه رو در خودش جمع کنه گفته انتفاع به اوانی در غیر اکل و شرب جایز نیست. ایشون چرا این حرف میزنه که انتفاع به اینها رو کلن به اصطلاح منع میکنه؟ یه عبارتی رو مرحوم صاحب جواهر در کتاب التجاره جلد 22 صفحه 26 اونجا دارن که از اون عبارت استفاده میشه: جمعی از فقها قائل به منع انتفاع از اوانی ذهب و فضه هستند حتی در غیر اکل و شرب. بله، از تذکره و غیر تذکره اجماع بر حرمت استعمال اوانی در غیر اکل و شرب، همونطور که از کشف و رموز نفی خلاف کرده در آن، که گفته این مطلب بدون هیچ خلافی ثابت است که ممنوع است استفاده از اوانی حتی در غیر خوردن و آشامیدن. خیلی خوب، اگر کسی قائل به این شد که انتفاع از اوانی ذهب و فضه مطلقا ممنوعه للأكل و الشرب و لغیرهی، خب این میفته میشه نظیر آلات قمار، میشه آلاتی که معده للقمار بودن، اون آلاتی که ساخته شده بودن برای قمار مثل نرد و شطرنج و اونها، این میشه شبیه اونا. و اما اگر گفتیم نه، اکل و شرب در این اوانی ممنوعه و حرام، کما علیه جمیع العلماء الامه و دال علی النصوص و روایات من الطرفین، همونطور که الان عرض کردیم، فقط اون چی که حرامه همون اکل و شربه، اما سایر انتفاعات از اونها رو کسی حرام نشماره، که آقایون فعلی علمای اعلام فی اصل هازا نوعاً قائل به جواز مثلا اقتناع این ظروف هستن. مرحوم صاحب کتاب مکاسب اصلا این رو تحت این عنوان میاره که این چیزیست که دارای دو منظور هست، یکیش حرامه یکیش جایزه. اون انتفاعات جایز مثلا همین اقتناع
اقتناء اینا جایزه، تزیین به اینها جایز است. اینا رو انسان بگیره تو دکور خونش بذاره، ظرف طلاست، ظرف نقره، مردم از اینا از نگاه به اینها بالاخره لذت میبرن و التزاز دارن به نگهداری و بله جمع آوری مالشون رو در یک شیء خاص. گاهی تفاخرم به هم میکنن، میگن که مثلا فلان ظرف طلایی که من دارم چند میلیارد قیمتشه مثلا. خوب آمده این ظرف رو نگه داشته، اما در او آشامیدن و خوردن به وسیله او اتفاق نمیفته. حالا اگر اینا رو جایز دانستیم، بعد میام سر بیعش بحث میکنیم، یعنی بحث بیع اوانی ذهب و فضه مبتنی بر آن است که انتفاع از اینها رو مطلقا منع کنیم یا بعضیاش ممنوع بعضیاش جایز. بفرمایید که حکم مسئله متفاوت میشه، درست شد؟ حکم مسئله متفاوت میشه. بله، اگر این مبنا رو قائل شدیم که استفاده از اینها به هر نحوی از آنها حرامه، خوب نتیجه این میشه که معاوضه بر اینها مطلقا حرام خواهد بود. یعنی این ظرف طلا رو، این ظرف نقره رو بخوان معامله کنن، کار حرامی است و حرمت تکلیفی از ثابته، حرمت وضعیش هم ثابت هست، معامله باطله. و اما اگر گفتیم که نه انتفاعات محلله داره، این برمیگرده به این که قصد متعاملین از این معامله اناعد ذهب و فضه چیست. اگر قصدشون اون منافع حلال اینهاست، بی باید جایز باشه. بعد در صورتی که ما علا فرض گفتیم که هیچ منفعت حلالی برای اینا نیست و این مدلی که مثلا ظرف طلایی ظرف نقره‌ای ساخته بشه، باز در صنعتش هم آقایون بحث دارن که ساختن اینها چطوره، کار مباحث و کار جایزی است. اگر اون کار و ساخت اینها حرام شد و در این شکل خاص امر مورد تنفر مولا بود، میان میگن که باید این رو شکست و از این حال خارج کرد، که صاحب جوار به طور خاص وارد این بحث میشن. حالا شکستنش اگر مستلزم مثلا نقصی باشد بر این مال به جهت از بین رفتن هیئت ترکیبیش، زمانی بر آقای کاسر نیست. و اگر کاسر رو شکننده گویه، اون کسی که داره میشکنه این رو، و اگر احیانا ضرری بر مادهش هم وارد بشه، باز او رو دو شکل تصور کرده. یک وقت از بین بردن این هیئت مستلزم نقص در ماده است، اگر این مأمور به این هست که این هیئت رو و این شکل ترکیبی رو به هم بزنه، کار او در پی دارد و مستلزم نقص در ماده است، میگه زمانی بر آقای کاسر نیست. و اما اگر مستلزم آن نبود چطور؟ یعنی میتونه یک طوری بشکنه این رو که به ماده ضرری نزند، اما در وقت شکندن آن در ماده هم ضرری وارد شده، ذراتی از این نقره یا ذراتی از این طلا محو شد، اونجا حتی بعضی گفتن که باز اونم جایزه، یعنی جایز از حدم این ظرف، ظرف طلا، ظرف نقره، ولو اینکه حدم او از بین بردن او موجب نقص در ماده باشد. البته ایناش محل بحث، نه ضرر زدن بر غیر در ماده این ظرف به لحاظ مثلا نقصان و ایجاد ضرر دلیلی برش نداریم، دلیلی برش نداریم که ای بتونه کارشو طوری انجام بده که موجب ضرر بر غیر بشه در جهت نقصان ماده آن، مادهش که تلاس یا نقره. اگر این شکل خاص رو ما به طور مطلق حرام بشماریم به جهت حدم او از اون هیئت خاصه مجازه، چین که همین رو هم آقایون تمام نمی بینن که سایر انتفاعات از او مثلا غیر از اکل و شرب جایز نباشه، بعید نیست که انتفاعات دیگر از آن، انتفاعات دیگر از آن جایز باشد. جایز باشد مثلا به اقتناع، به اقتناع این اوانی ذهب و فضه، به این که از اونها برای تزیین استفاده کنه، برای این که از اونها در این جهت به اصطلاح کارش انجام بده که مایه خودشو، سرمایه خودشو متمرکز کرده باشه در شیء واحد. مثلا میگه سرجم بکنیم یه رو در همین ظرفی که به اصطلاح داریم میخریم، همه یک کاسه بشه پولش مثلا. حالا قصدش اینه اگر بر این اهداف معامله کردن ظرف طلا و نقره را و گفتیم که من ای در سایر انتفاعات غیر از انتفاع اکل و شرب درش نیست، بفرمایید که شکندن اونها هم و از بین بردن هیئت ترکیبی اونها هم چیزی ها جایز نخواهد بود، الا اینکه این موارد همون احوت طریق نجات است و احتیاط اولاس، که بالاخره انسان برای همین امور دیگر هم از اینا استفاده نکنه، به سراغ کاسه طلا، به سراغ ظرف نقره نره. بله، شاید جایی که مثلا احتیاط جاش هست همین جاست که بعد جهاز کردم ادعای اجماع دارن بر منع سایر انتفاعات غیر از اکل و شرب از اناء ذهب و فضه، اما آقایون ما نوعا اینطوری تعبیر دارن، اگر بگیم چنین اگر بگیم چنان حکم مسئله مثلا این خواهد بود. بله، بعد یک عبارتی هم از امام علیه السلام دلیل آوردن در کتاب فصائل الشیعه که تعبیر حضرت در اونجا اینه، عبارت ببینید، احتمال اینکه هیچ همه به اصطلاح استفاده های از اوانی ذهب و فضه ممنوع باشه، گفتن آنیت الذهب و الفضه متاع الذین لا یوقنون. بله، روایت در کتاب وسائل الشیعه باب 65 حدیث 4، خب این بفرمایید که این متاع کسانی است که یقین به قیامت ندارن ازش استفاده میشه که شما اینها رو متاع خودتون قرار ندین، سرمایاتون رو در ظروف طلا و نقره معطل نکنید، ولو این که از اینا در اکل و شرب استفاده نمکنید. درست شد؟ الا اینکه در مورد این روایت دو تا مطلب گفته شده. یک، این روایت دچار ضعف سنده. در کتاب کافی ضعف سند رو به خاطر سهل ابن زیاد گفته، در کتاب محاسن ضعفش رو به خاطر عبدالله ابن مغیره. اگر روایت سندن ضعیف شد نمتونه مدرک حکم فقهی ما باشد. و نکته دومی که در مورد این روایت بعضی از آقایان فرمودن، گفتن این روایت نظر به جنبه اخلاقی قضیه داره. بله، آنیت و ذهب و الفزه متاع الذین لا یوقنون، یک نکته اخلاقی داره میگه، مستند حکم فقهی نیست. در این حال اولا همون رعایت احتیاط هست در این موارد، که بگین احتیاط در ترک انتفاع از ظروف طلا و نقره است در غیر اکل و شرب. حالا چون که محور عمل در برنامه عزیزان فتوای فقیه هست، مجتهد جامع شرایطی که در این امور فتوا میدن، نظر ایشون بالاخره ملاک عمل خواهد بود. حالا یک دو کلمه به این مناسبت مطلبی هست، انشاءالله سر فرصت خدمت رفقا عرض کنیم. وقت ما تمام شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.